به هر مسلمانی اهانت میکردن، نه فقط به عرب، به هر مسلمانی اهانت میکردن. و گاه گاه اتفاق میافتاد که در یک لابراتواری که شاید عده زیادی از بزرگان و دانشمندان و غیره جمع شده بودن، ساعتها با هم جنگ و جدال سیاسی داشت، چه در مورد فلسطین چه در مورد ویتنام. بنابراین دیگه برا من قابل تحمل نبود که در لابراتوارهای بزرگ آمریکایی ریسرچ کنم، تحقیق کنم، از خانه و زندگی و امتیازات بسیار زیاد و دوستان و همه چی و همه چی. بنابراین تصمیم گرفتم که آمریکا رو ترک کنم. البته بعد از یک مقدار از مبارزات سیاسی خودم خواهم گفت، ولی به علت مبارزات سیاسی امکان بازگشت به ایران هم به هیچ وجه عملی نبود. همون روزگاری که دوست شهیدم دکتر علی شریعتی به تهران آمدن، قرار بود که من هم در همون روزها به تهران برگردم و حتی ماشینی خریدیم و با زن و بچه حتی تا عراق هم آمدیم، اما از ایران به ما خبر دادند که پرونده آنقدر سنگین است که اگر وارد ایران بشی خلاصه سرت رو زیر آب خواهند کرد و بنابراین بهتر است که برگردی. و به همین علت بود که به لبنان رفتم و مدت 8 سال نیز در جنوب لبنان بودم تا بعد از پیروزی انقلاب ایران توانستم به ایران بیایم. از نظر سیاسی دوستان خسته که نمیشن از نظر سیاسی از اولین روزهایی که بعد از شهریور 1320 یک مقدار آزادی نسبی داده شده بود و گروه های مختلف فعالیت میکردند، جناب مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی و دکتر صحابی و عده دیگری از متفکرین انجمن اسلامی دانشجویان رو پایه‌ریزی کردند و من 15 ساله بودم که در این انجمنها فعالیت میکردم. هنوز دانشجو نبودم، ولی برادر بزرگم که دوستان او رو دیدند دانشجو بود و من رو با خودش به انجمن میبرد و پای درس این بزرگان مینشستم. و خیلی خوب به یاد دارم که شهید مطهری برای جلسات متعدد و دراز منطق و فلسفه درس میداد و درس های او رو هنوز به خاطر دارم. مبارزات فکری در انجمن اسلامی دانشجویان ادامه پیدا کرد تا اوج نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329. و ما هم در این مبارزات شاید از پیش قراولانی بودیم که چه به نمایندگی کلاس خودمون یا مدرسه خودمون در این مبارزات شرکت میکردیم. در کمترین تظاهراتی بود که در تهران انجام میشد و من حضور نمی داشتم و همیشه هم در صف جلو در مقابل تانک ها و رگبار گلوله ها همیشه پیش قدم بودم و خاطره های بسیار زیادی از این دوران دردناک در ذهن من باقی مونده است. ولی در تمام این زد و خورد ها و درگیری ها یا خواست خدا بود که ما رو نجات بده، یا به علت فرضی و سرعت به اصطلاح دویدن و غیره هیچ وقت دستگیر نشدن. یاد دارم که در یکی از تظاهرات 2000 از دوستان دانشجوی ما دستگیر شدن و یادم هست که سربازها و پاسبونها در جلوی مدرسه البرز هر دانشجو رو می گرفتن و ریخته بودن، ولی هیچ کس منو نمیتونست بگیر. ویراج و از این ور و از اون ور و از زیر دست و پا فرار میکرد. این بود که هیچ وقت در این دوران گیر نیفتاد. حتی در لحظات وحشتناکی که خودش داستان هاست از این روزگار دردناک و سخت، لحظاتی بود که دیگه هیچ امیدی به زنده بودن نبود، ولی باز خواست خدا بود که ما رو حفاظت کرد. یادم هست 30 تیر دوچرخه داشتم، برای اینکه حلقه ارتباطاتی بین دانشگاه بودم و یه دست دوستانمون در بازار دوچرخه داشتم و دوچرخم اونقدر سریع میرفتم که از هر تاکسی و هر ماشینی در تهران سریعتر حرکت میکردم. از دانشگاه تا بازار رو شاید یک روب چقدر طی میکردم. و بعد از خیابون ناصر خسرو پایین میمادم، دیدم یک ردیف سرباز با سرنیزه دارن حرکت میکنن و یه دست مردم هم در مقابلشون دارن فرار میکنن. و برای من که سوار دوچرخه بودم امکان بازگشت و فرار به هیچ وجه نبود. تصمیم گرفتم که با همون سرعت و متانتی که دارم میرم ادامه بدم و ادامه دادم. این سربازها وقتی که به من رسیدن این صفشون رو قشنگ باز کردن، در حالی که با سرنیزه داشتن دیگران رو میزدن صفشون رو باز کردن، من از وسط صف گذشتم، دوباره صفشون رو بستند و ادامه دادم. واقعا خواست خدا بود. من هیچ تصور و تجسم این که اونها یک سرنیزه به من نزنن و من رو بر زمین نیندازن برای من غیر قابل تصور. یا در لحظات زیادی که رگبار گلوله میبارید، یک باره میدیدم که دوستانم یا کسان دیگری در چپ و راستم بر زمین افتادن و خون ازشون سرازیر شد، در حالی که من هنوز سالم هستم، که یکی از اونها همین 16 آذری بود که بزرگداشتش چند روز پیش گذشت، درست وسط دانشکده فنی، درست در جلوی کتابخانه، همون جایی که مرحوم بزرگ نیا و قنچی هدف گلوله قرار گرفتن. البته گلوله به منم خورد، منتها به یک نقطه غیر حساس دستم خورد که فقط خون سرازیر شد و مشکلی نبود، در حالی که دوستان ما بر زمین افتادن و به شهادت رسیدن. در حال در دوران دکتر مصدق که تازه به دانشگاه می رفتیم و دانشجو عادتاً اون میوه رسیده مبارزات کشوری است، در اوج مبارزات و اوج وطن پرستی و اوج دوستی و محبت برای شخص دکتر مصدق، فریاد یا مرگ یا مصدق کوچکترین فریادی بود که زیر رگبار گلوله از واقعا از جگر برمی‌کشیدیم و برای هیچ کس قابل تصور نبود که دانشجویان با این شور و با این هیجان از ته قلبشون یا مرگ یا مصدق بگن. در همین 16 آذر هیچ وقت فراموش نمی کنم که وقتی رگبار گلوله بلند شد و دوستان ما بر زمین می افتادن، چیزی که بیش از هر چیز جلب توجه می کرد فریاد یا مرگ یا مصدق زیر رگبار گلوله بود. بی اختیار دانشجویان فریاد یا مرگ یا مصدق از ته قلب بر می کشید. این دوران دردناک و سخت با 28 مرداد با کودتای 28 مرداد به یک دوران ناامیدی و زجر و شکنجه مبدل شد.